بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر سوالی در ارتباط با مسائل تاریخی مربوط به تاریخ اسلام دارید حتما مطرح بکنید، در ارتباط باشید، تماس بگیرید و انشالله همراه برنامه هم باشید. به هر حال برنامه ایست که بر مبنای اسناد و مدارک میخواد ورودی داشته باشه به تاریخ اسلام و تا حالا هم اینجوری بوده در مسئله وفیات، اعیاد، مسائل خاص تاریخی و شخصیت‌های برجسته، مناسبت‌ها، همه اینها بر اساس اسناد و مدارک و منابعی که وجود داره الحمدلله خودش یک کلاس درسی است و از هر جهت میشه استفاده کرد. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم. انشاءالله استاد عزیزمون ورودی داشته باشن جهت عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگواران و بعد هم حالا ببینیم که تقدیر چیه و به چه سمتی باید بر مبنای ضروریاتی که وجود داره بریم. در خدمت شما عزیزان هستیم و خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی‌فر و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارید. انشاءالله که موفق و پیروز باشید، انشاءالله که مشمول عنایات خاص خداوند متعال و همینطور توجهات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه همه باشیم انشاءالله و شما بینندگان عزیز و از آفات و بلیات انشاءالله محفوظ و مسئول باشید و خداوند متعال هر چه زودتر شر این ویروس منحوس رو از دامان بشریت بالاخص مؤمنین و مؤمنات کم کنه انشاءالله در خدمتون هست.
بزرگوارید استاد عزیز، اگر اجازه فرمایید یک دوتا کلیپ آماده هست که اینها رو عزیزان البته زحمت کشیدن آماده کردن و خودش میتونه حاوی طرح مسائلی باشه که بر اساس اون بحثای خیلی خوبی صورت بگیره. اگر عزیزان زحمت بکشن و کلیپ اول رو پخش بکنن.
این ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی یکی از سفرا بلکه یکی از نواب عرب، نواب بود چون نواب بیشتر از اربعه بود، میگه که چی میگه؟ ما دخلنا مع بالقاسم الحسین ابن روح. ما میدونستیم برای چی گرداگرد هم جمع میشدیم. میخواد به تعبیر دختر آقا جان امام زمانی در کار نبود، اینطور به سر کله همدیگی میزدیم همونطور که سگها بر گوشت مردار و لاشه مرده به سرکله هم دیگه میزنن. این قضیه سبب شد که در واقع محمد ابن علی شلمغانی در واقع حزمی. محمد ابن علی شلمغانی زرنگ نبود، حسین ابن روح خیلی زرنگ بود، همه رو در واقع دور میزد، تونست همه سفرها رو حذف بکنه، 3-4 نفر فقط باقی گذاشت. تصویر نمایش اتاق فرمان ببینید. افراد سفرای دروغین، سفرای دروغین، یک ابو محمد شریعی، البته اگر بله وی که ظاهرا نامش حسن بوده است، اولین کسی است که در زمان سفیر دوم ادعای کی کرد، ادعای سفارت نمود. شریعی از جمله اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری به شمار می رود و از ناحیه مقدسه امام عجل الله توقی در لعن وی صادر گردید. اصلا چه کسی این محمد شریعی، ابو محمد شریعی یا حسن شریعی چه کسی حذفش کرد؟ گفتن آقا نامه امام زمان آمد که ایشون ملعونه. نامه امام زمان کی می آورد؟ حسین ابن روح، عثمان ابن سعید العمری، محمد ابن عثمان عمری، اینا نامه می آورده که آقای امام زمان نامه نوشته که آقا این فلانی ملعون هست. خب چطور بفهمیم امام زمان نوشته؟ سوال نکنید. نامه شب می نوشتن می آوردن، کسی حتی دستخط هم مردم نشون نمی دادن. می گفتن امام زمان گفت این دستخط من به کسی نشون ندید. خب می ترسیدن دیگه.
خب این کلیپ رو دیدیم که این جناب مجری نکاتی رو مطرح کردن و البته اساس هر شبهه نکته‌ای هم که مطرح میشه شناخت و معرفت و به هر حال دانش هست. اگر انسان اطلاعات خوبی داشته باشه تو این طور جاها وا نمیره و دچار سردرگمی نمیشه و اینجاست که انسان قدر اساتید بزرگوار رو میدونه که در حل مباحث و مسائل و شبهات چقدر به انسان کمک میکنن. در خدمت استاد عزیز هستیم تا مباحثی که در این کلیپ مطرح شد برامون باز بکنن.
خواهش میکنم. خب این کلیپ به مناسبت دوستان خوش سلیقگی کردند و انتخاب کردند چون در آستانه میلاد مسعود مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه هستیم و شبهه‌ای هم که این آقا مطرح کرد مرتبط بود با فضای دوران غیبت صغرا و نواب اربعه. ادعاهایی که مطرح میکرد دو سه نکته بود که من به صورت اشاره عرض میکنم و توصیفی از فضای دوران غیبت صغرا خواهم داشت و قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار میکنیم. یک ادعای ایشون در ارتباط با شخصی به نام شلمقانی بود که حالا توضیحی از خواهم کرد که این چه کسی بوده. منتها ادعای ایشون این بود که نعوذ بالله جناب حسین ابن روح نوبختی که نایب سوم امام عصر سلام الله علیه بود با زرنگی در گویا یک رقابت ناسالمی که میان این شخصیت‌های شیعه در اون دوره شکل گرفته بود، به تعبیر ایشون با زرنگی شلمقانی رو کنار زد، نعوذ بالله با یک ادعای مثلا جعلی دروغین صدور لعن از سوی امام عصر سلام الله علیه نسبت به شلمقانی، یا بعدش هم ابو محمد شریعی رو مثال زد، این مدعیان دروغین نیابت، با صدور یک مثلا نامه ای به نام توقیعات که ایشون دام که منصوب می کردن به امام عصر سلام الله علیه که اونجا مثلا لعن شده با شلمقانی و اینها را از صحنه بدر کردن برای اینکه مثلا خودشون عهده‌دار این مقام نیابت بشند و در جامعه شیعه یک چنین جایگاهی رو داشته باشند. بنابراین ادعایشون هم نعوذ بالله مربوط میشه به خود شخصیت نواب مثل ابن روح و دیگر نواب و هم به بحث توقیعات مربوط میشه، چون ادعا میکرد که این توقیعات رو بدون اینکه خودش رو نشان بدن به افراد شب مینوشتن روز میآوردن این رو نشان میدادن و مثلا نقل میکردن، که این هم یک حرف باطلی است که من عرض خواهم کرد. و نکته سوم هم در ارتباط با این مدعیان دروغین نیابت و بابیت و امثال این هاست. من برای اینکه یه مقدار پاسخ روشن‌تر باشد یک توصیف اجمالی میکنم و منبعی را معرفی میکنم از منابع کهن و منابع معاصر و باز به اجمال ناچارم که پاسخ این آقا رو مطرح بکنم. اون توصیف کلی و توضیح کلی از فضای دوران غیبت صغرا این هست که ائمه ما علیهم السلام، ائمه پیش از دوره غیبت یعنی تا امام 11 هم، به خصوص از امام صادق سلام الله علیه تا امام عسکری سلام الله علیه، زمینه هایی رو فراهم کردند برای دوران غیبت صغرا و اون این بود که شیعیان رو رفته رفته عادت دادن به این که به جای مراجعه مستقیم نزد امام، اینها به نزد وکلا و نمایندگان ائمه مراجعه کنند، به خصوص در ادواری که ائمه علیهم السلام در مضیقه بودند، در خفقان و فشار و سختی بودند، مثلا دوران تحت نظر بودن خصوص امام صادق، مدتی حضرت در کوفه تحت نظر بود، در مدینه همینطور، دوران حبس امام کاظم سلام الله علیه، امام رضا علیه السلام بلو در مرو به ظاهر مقام ولایت عهدی داشت اما اونجا تحت نظر بود، خود مأمون یک جاسوسی رو تا درون خانه امام رضا علیه السلام داخل کرده بود و عرض میکنم که ائمه بعدی هم به همین ترتیب، مثلا امام عین عسکری علیه السلام، امام هادی و امام عسکری واقعا تحت نظر بودن در سامر. پس چاره نبود جز این که شیعیان برای حفظ جان خودشون و حفظ مصالح مکتب، حفظ امام، مراجعه مستقیم نداشته باشند. لذا اینها وکلا رو نصب کردن در مناطق شیعه نشین که اصطلاحاً امروز بهش گفته میشه شبکه وکالت یا سازمان وکالت، نهاد وکالت، امثال این تعابیری که در این باره هست. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه این آقا که از جاش بلند شده و یک چنین شبهه‌ای رو مطرح میکند، خب ما توقعی از امثال ایشون نداریم، یا جهالت یا تجاهل، از دو حال خارج نیست دیگه، که واقعا نمیدانه، که من بعید میدونم واقعا ندانن، شاید بیشتر میخوره به این که تجاهل باشه. یعنی اینها باید در فضای شیعی و به اصطلاح اون باورهای شیعی قرار بگیرن تا درک بکنن که جریان نیابت چیست، اصلا پیشینه جریان نیابت چیست، فلسفه نیابت در دوره غیبت صغرا چیست. این است که عرض کردم، یعنی در دوره حضور بحث وکالت بوده از ائمه علیهم السلام وکلایی رو در مناطق شیعه نشین نصب میکردن، امام نصب میکرد، یعنی خود امام به شیعه معرفی میکرد، نامه مینوشت به سران اون منطقه با خط خودش با مهر خودش امام میفرست، مثل امروز که کسی رو یک منصبی بهش میدن حکم براش میزنن و خب اون حکم ارجانشون بده با مهر و اینها، خب مشخصه که این یه چیز رسمیست. امام سلام الله علیه معرفی میکرد به بزرگان نواحی، از این شواهد ما کم نداریم. مثلا فرض کنید امام هادی علیه السلام ابراهیم ابن عبده رو برای شیعیان نیشابور معرفی کرد و نصب کرد، نامه نوشت به بزرگان شیعیان نیشابور که من فلانی رو به عنوان وکیل خودم در این منطقه نصب کردم و از او اطاعت بکنه، سخنش رو بشنوید، او رو واسطه بین خودم و شما قرار دادم. و نمونه های از این کم نداریم. این از این باب عرض کردم که پس ما وقتی که وارد دوران غیبت صغرا میشیم با یک پیشینه ای مواجه هستیم. شیعیان چنین نبود که همینطوری بپذیرند یا کسی رو به عنوان نماینده امام، با یک چنین سابقه ای مواجه بودند. به خصوص در دوران غیبت صغرا شیعیان کسانی رو به عنوان نایب امام عصر سلام الله علیه میپذیرفتن که افزون بر این که معرفی از طریق امام پیشین شده باشد، یعنی امام هادی، امام عسکری. یادم در یه برنامه چند برنامه قبل در این باره صحبتی شد که چگونگی اعتماد شیعیان به صدق ادعای نیابت نواب اربعه. من شواهدی رو اینجا عرض کردم، از جمله چند گزارش که داریم که شیعیان خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدن، به خصوص تعداد شاید بیش از 40 نفر از شیعیان یمن خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیدن و حضرت عثمان ابن سعید عمری که در خانهشون بود، خادم حضرت بود، دستیار حضرت بود، صدا کردن و به شیعیان او رو معرفی کردن و حتی فرمودن که این به اصطلاح وکیل من، ثقه من، مورد اعتماد من و فرزند او محمد، وکیل و ابنی مهدی یکم، فرزندشم محمد ابن عثمان که نایب دوم بود او رو هم معرفی کرد. حتی امام عسکری فرمود این وکیل فرزندم مهدی است که به هر حال امام شما خواهد بود. برها با یک چنین زمینه شیعیان وارد دوران غیبت صغرا شدند و طبیعتاً اینطور نبود که همینطوری مثلا یک عده افراد کلاش نعوذ بالله با هم، به تعبیر که ایشون از کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، نقل از شلمغانی فاسد فاسق فاجری که از سوی امام ملعون واقع شد، او بله این جمله رو گفته، مرحوم شیخ طوسی در همین کتاب الغیبه نقل کرده که کنن نتهارش و کما نتهارش الکلاب، بله امثال توی دنیا پرست شلمغانی بر سر امر نیابت و اینها تهارش داریم، عرض میکنم که یک رقابت ناسالم داریم، مثل این که در رندگانی بر سر یک جیفه و یک مرداری، عرض میکنم که با هم می جنگند برای که هر کدوم بهرهی ببرند، امثال تو دارید. اما ابن روح چی؟ ابن روحی که در جامعه شیعه امتحانش رو پس داده، از سوی نایب دوم برای جامعه شیعه معرفی شده، نایب دومی که از سوی امام عسکری معرفی شده. پس اینطور نبود که بزرگان شیعه همینطوری ابن روح رو پذیرفته باشن به عنوان نایب سوم، بلکه پیش از این دستش به نیابت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، هم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه که در لحظات آخر عمرش بود، بزرگان شیعه در بغداد کنار بالین او نشسته بودند و چش باز کرد، فرمود از ناحیه امام عصر من مأمور شدم حسین ابن روح رو به عنوان جانشین خودم تعیین بکنم. لذا شیعیان با اطمینان و خاطر چون از محمد ابن عثمان شنیدن، با محمد ابن عثمانی که پیشتر عرض میکنم که امام عسکری علیه السلام معرفیش کرده. و باز خوب اینجا نکته دیگر رو عرض بکنم که گاهی شیعیان برای اطمینان خاطر از نیابت نواب از اونها کرامت می دیدند. به عنوان نمونه در اوائل دوران نیابت نایب دوم شخصی است به نام ابوالعباس دینبری، عرض میکنم که احمد ابن محمد دینوری ملقب مکناب ابوالعباس از منطقه دینور همین کرمانشاه قرمیسین اصطلاح اون زمان همین منطقه کرمانشاه بود، از اینجا که افراد عرض میکنم که شیعی در اونجا شیعیان حضور داشتند حرکت میکند با مقداری از اموال و وجوهات شرعی و نامه ها و اینها میاد به بغداد. در بغداد میگه من دیدم 3 نفر مدعی نیابت هستند برای امام عصر سلام الله علیه. یکی شخصی بود به نام باقتانی، دوم شخص بود به نام اسحاق احمر و سوم همین جناب نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. گرفتم به خانه باقتانی، دم یک خانه خیلی مجلل و خدم و حشم و اینها، و نشستم. جمعیتی که بودن رفتن بیرون و گفت چه کار داره؟ گفتم که من به این شکل از ناحیه شیعیان دینور و قرمزین و اینها اموالی وجود آوردم. گفت خب بده. گفتم نه، نیاز به یک دلیل و حجتی دارم. این معیز برم عرضی که داشتم که بی جهت اطمینان نمی کردن شیعیان. او گفت که باشه تا فردا ببینم چه میکنم. فردا رفتم دم نه دستش خالیه. پس فردا تا 3 روز میگفت میرفتم پیشش، دیدم که نه چیزی نتونست ارائه بکند که یک دلیل حجتی بر این که من اطمینان بکنم. اومدم بیرون رفتم سراغ اون اسحاق احمد که اون جوان همچین عرض میکنم که خیلی با ظاهر جذابی، خانه ای، خدمی، حشمی مثل همون مشاهده کردم. اونم به همین ترتیب امتحانش کردم، نمی که نه چیز اطمینان آوری برای اثبات نیابتش نداره. رفتم خدمت جناب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. او من رو احاله داد به سامرا، گفت برو به سامرا. رفتم سامرا، همین منزل امام عسکری سلام الله علیه. در اونجا عرض میکنم که کسی آمد نزد من از ناحیه امام عصر سلام الله علیه، پیغامی آورد و در اون پیغام دقیقا مشخصات این اموال و اشخاصی که این اموال داده بودن دقیقا شبیه اون چه که در عصر امام عسکری شنیدیم، عصر امام هادی شنیدیم که شیعیان گاهی وجوه شرعی میفرستادن، امام مشخصات رو بیان میکرد، در این کیسه این مقدار فلانی فرستاده با این اوصاف و مشخصات و اینها. و بعد میگه کاملا اطمینان پیدا کردم و دوباره من رو فرستاد اون شخص از سامرا به بغداد که بیام این انبار تحویل محمد ابن عثمان بدم. اومدم تحویل نایب دوم دادم با اطمینان به صدق نیابتش. خب این یک روالی بوده، چنان که راجب نایب چهارم هم همطوره که حسین ابن روح او رو معرفی میکنه. پس این یک نکته که ایشون ادعا میکند که اینها با هم رقابت ناسالم نعوذ بالله مثل تهارش کلاب بر سر جیفه داشتن، این خب قطعا چنین نبود. این کسی فرد مغرض معانده با مکتب اهل بیت علیهم السلام ممکن چنین ادعای بکند، یا فرد ناآگاه که جاهل چه متجاهل، اما فردی که آشنا به فضای عرض میکنم که تاریخ تشیع و تاریخ مکتب اهل بیت علیهم السلام و دوران ائمه علیهم السلام باشد به هیچ وجه نمیتونه این حرف درباره نواب اربعه بزنه که نعوذ بالله اینها بر سر دنیا با هم رقابت داشته. نکته دوم امثال شلمغانی است که حالا عرض میکنم که این شلمغانی محمد ابن علی ابن ابل عزاقر هست، شخصی است با این عنوان، و عرض شود که این یکی از کسانی بود که در دوران حسین بن روح نوبختی ایشون به عنوان دستیار ابن روح ایفای نقش میکرد، اما متاسفانه گرایش های باطلی پیدا کرد و منحرف شد و خودش عرض میکنم که کم کم ادعای نیابت کرد به جای حسین ابن روح، و در جامعه شیعه به نحوی یک بلوایی رو به پا کرده بود، اختلافی رو ایجاد کرده بود. مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که ایشون دعوی حلول میکرد، یکی از عقایدش عقیده حلول بود. مثلا مدعی بود که روح مثلا به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عثمان ابن سعید عمری حلول کرده، روح فاطمه سلام الله علیها در دختر نایب دوم ام کلثوم حلول کرده، و عقیده حلول رو مطرح میکرد در جامعه شیعه در میان طایفه از شیعیان به نام بنو بسطام، خیلی به هر حال نفوذ کرده بود و رفته رفته این عقاید باطل و از اون طرف ادعای دروغین نیابت که مطرح کرده بود موجب شد که توقیعی در لعن او صادر بشه از ناحیه امام عصر سلام الله علیه، و این توقیع رو جناب حسین ابن روح نوبختی به جامعه شیعه عرضه کرد و رفته رفته مطرود جامعه شیعه شد به خاطر این عقاید باطل کلامی هم که عرضه کرد و عقاید فاسدش از طرف بنی العباس مورد به اصطلاح اتهام قرار گرفت و نهایتاً اعدامش کردن. این شلماغان همراه تعداد دیگری از افرادی که هم فکر او بودن اعدام شد در زمان بنی العباس. این عرض شد که شلمغانی است که پس چنین کسی در جامعه شیعه با یک عقایدی در تنازع با نایب راستین امام عصر سلام الله علیه قرار میگیره که این چنین مطرود واقع میشه و ملعون امام عصر سلام الله علیه واقع میشه. کسان دیگری که ایشون اسم برد مثل شریعی و امثال اینها تعداد دیگری بودن که اینها ادعاهای دروغین نیابت در این دوران مطرح کردند و طبیعتا باید امام سلام الله علیه نسبت به اینها واکنش نشون میداد. حضرت طی توقیعات یعنی نامه هایی که توسط نواب صادر میشد موضعشون نسبت به اینها مشخص میکرد. من وعده دادم که منبع معرفی بکنم. بله. یکیش همین کتاب بسیار ارزشمند کتاب الغیبه مرحوم شیخ توسی است که ایشون هم اون جمله را از کتاب الغیبه شیخ توسی نقل میکرد. بسیار از این اطلاعاتی که اشاره کردم در این کتاب الغیبه مرحوم شیخ توسی ثبت کرده. فهرست این کتاب رو عزیزان وقتی که نگاه بکنید مرحوم شیخ توسی بعد از یک مقدماتی که مربوط میشه به اثبات وجود امام عصر سلام الله علیه و اثبات امامت حضرت، اثبات امامت معصومین ائمه معصومین علیهم السلام، در بخش دوم کتاب در واقع وارد میشه به مسائل مربوط به دوران غیبت صغرا. مثلا یک بخشش اشاره به بعضی از معجزات امام عصر سلام الله علیه داره، بخشش مربوط به ذکر توقیعات هست، برخی از توقیعات معروف رو نقل میکنه. بابی دارد ذکر ممدوحین از وکلای ائمه که وکلای قبل از غیبت صغرا از عصر امام صادق به بعد رو معرفی میکنه، وکلای ممدوح. بعد میاد ذکر مذمومین از وکلای ائمه، وکلایی که قبل از دوره غیبت صغرا بودن و منحرف شدن، اونها رو معرفی میکنه. و بعد میاد سراغ نواب، ذکر سفراء الممدوحین حال الغیبه که نواب اربعه رو معرفی میکنه. و بعد در انتهای کتاب ذکر مذمومین ذکر المذمومین الذين ادعوا البابیه، افراد مذمومی که ادعای بابیت کردن به دروغ، که با همین ابو محمد شریعی شروع میکنه که ایشون اسم برد و کسان دیگری هم از جمله محمد ابن نصیر نمیری، احمد ابن هلال ابرتائی، محمد ابن علی ابن بلال و یکی هم همین شلمغانی است که اشاره شد. خب اطلاعات خوبی در کتاب الغیبه مرحوم شیخ توسی در این باره آمده. در منابع یعنی کارهای معاصر، خب کتابی از این حقیر هست که عرض میکنم که با عنوان سازمان وکالت منخشان در عصر ائمه علیهم السلام، در جلد دوم این کتاب، کتاب سازمان وکالت در دو جلد پرداخته به همین نکته‌ای که عرض کردم، یعنی بحث وکلای ائمه علیهم السلام در دوران حضور ائمه از عصر امام صادق و دوران غیبت، مفصل به جریان شبکه وکالت و ساختارش و نقش ائمه علیهم السلام در رهبری این شبکه پرداخته. در جلد دوم فصلی، دو فصل در انتهای جلد دوم هست، فصل هشتم کتاب بررسی موارد انحراف و خیانت در سازمان وکالت، فصل نهم مدعیان دروغین وکالت و بابیت، که مفصل در فصل هشتم به مواردی که افراد دارای سابقه وکالت بودن اما دچار انحراف شدن که از جمله شلمغانی در این قسمت نامش آمده، و در فصل نهم کسانی که نه اصلا چنین سابقه هم نداشتن به دروغ مدعی نیابت شدن، اسامی اونها اومده، حدود 15 نفر معرفی شدن که به دروغ مدعی نیابت شدن. شلمغانی که عرض کردم چون یک دوره استقامتی داشت، یک دوره بود که واقعا دستیار نایب سوم بود، مورد احترام جامعه شیعه بود، اما اینکه بعداً به دروغ مدعی نیابتی شد که اون نداشت. یک وکیل داریم، یک نایب داریم. وکیل اون است که خب دستیار نواب بودن در مناطق مختلف شیعه نشینی فای نقش میکردن. نواب اون شخصیتی است که از ناحیه امامه است به عنوان در رأس امور شیعیان معرفی شد در دوران غیبت صغرا که 4 نفر بیشتر نداریم. شلمقانی به دروغ ادعای یک چنین مقامی رو کم کم بعد مطرح کرد که نامش بدون جهت در اینجا آمده. اسامی افرادی آمده، برخی از این افراد که به دروغ مدعی نیابت بودن در دوره قبل از غیبت صغرا. در دوره غیبت صغرا یکیش همین شریعی است که اسم برده شد، یکیش محمد ابن نصیر هست که الان جریان نصیریه که در سوریه هستن، در ترکیه هستن. اینها پیشینش به همین آقا برمیگرده، محمد ابن نصیر نمیری، که خب متاسفانه ادعای دروغین نیابت مطرح کرد دوران غیبت صغرا، دوران نایب دوم، و مورد لعن هم قرار گرفت. احمد ابن هلال کرخی ابرتایی که عجیبه این شخصیت، با اینکه یک شخصیت به ظاهر زاهدی بود اما اینا مدعی دروغین نیابت شد و مطرود و ملعون واقع شد. محمد ابن علی ابن بلال، محمد ابن احمد ابن عثمان ابن سعید بغدادی که اتفاقا اینم معروف به ابوبکر بغدادی بوده. این جالبه که برادرزاده نایب دوم بوده، یعنی برادر نایب دوم احمد بوده، هر دو فرزند عثمان ابن سعید، این فرزند اون احمد بوده، محمد ابن احمد ابن عثمان، و کنیش ابوبکر، لقبش هم بغدادی. و عجیبه که این آقای ابوبکر بغدادی حتی بعد از دوران غیبت صغرا هم همچنان ادعای نیابت داشته، در حالی که شیعه همه می‌دانستن که دوران غیبت صغرا تمام شد و با توقیع امام عصر که صادر شد و به نایب چهارم فرمود که دیگه فقط وقعت الغیبت و تامه، اما این آدم به این شکل به اصطلاح به دروغ مدعی نیابت بود حتی بعد از غیبت صغرا. و یک شاگردش به نام ابو دولف، محمد ابن مظفر کاتب مجنون، به ابو دولف مجنون معروف بود، اونم باز تبعیت از همین استادش ابوبکر بغدادی کرد، اینم تا دوران بعد از غیبت صغرا بود. و یک دو نفر دیگه که اینجا معرفی شده. این کتاب به هر حال کتابی است در 2 جلد مجموعاً 756 صفحه، به تفصیل بحث وکلا رو و جریان‌های دروغین و مدعی وکالت در اینجا معرفی شده. چون فرصت برنامه کوتاه هست و مفصل دیگه نمیشد درباره جریان وکلا و همینطور مدعیان دروغین بحث کرد، عزیزان اگر تمایل به مطالعه تفصیلی داشته باشن میتونن به این کتاب مراجعه کنن.
بسیار. بله، یک کار خیلی دقیق و حساب شده و کاملا منظمی بوده که به این راحتی ها که حالا با چند تا شعار بخوایم یه مسئله رو زیر سوال ببریم اصلا سازگار نیست و باید با دقت این منابع هم خونده بشه و با مراجعات خیلی دقیق و صحیح و آنچه که علمای عامل نسبت به بحث مهدویت عرضه می کنن و مطرح می کنن، اون موقع انسان می تونه اظهار نظر بکنه. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن سری اتاق فرمان میزنیم، انشالله میان برنامه میبینیم، بعد هم بر میگردیم. حالا فعلا در همین فضای مباحث مهدویت که یک به هر حال مباحثی کارساز سازنده و خیلی تاثیرگذار امروزی هست، ببینیم مطالبی که وارد شده، انشالله اونها رو مد نظر قرار میدیم. اگر شما عزیزان هم امری بود، سوالی بود، نکته‌ای بود، حتما بفرمایید، در خدمتتون باشیم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام، و به خال کن چه لب سلام چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده ایم. بلغ العلا به کمال تو، کشف از دو جا به جمال تو، به تو با شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از دل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زن اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زهد شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین و صدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و بردم نکن، تا که از تبار کرامتی.
سروران عزیز و گرام در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. در خدمت یک دو تا از عزیزان بسیار نازنین و بزرگوار هستیم. جناب اسکندری عزیز از بناب، بفرمایید در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
تبریک یاد شبانی خدمت عوامل شبکه و بینندگان عزیز. یه سوالی دارم.
بله، عمد بفرمایید.
سلام از باشید.
قربان
شما. یه سوالی دارم خود شخصیت ابن سیرین و ناصبی بودن و تعلی بودن داستان پاک دامنی و تعبیر خوابیشون. می‌خواستم ببینم این داستانی که در مورد پاک دامنی و تعبیر خوابی دارن تعلی یا و در مورد شخصی خودشون که ناصبی هستن یا ناصبی نیستن.
بله. خیلی ممنون. اگر
ممنونم از دوستتون.
بزرگوارید جناب اسکندری عزیز، با شما خداحافظی می‌کنیم و خدمت سرور گرام جناب آقای محمدزاده هم هستیم از قم که انشالله سوالشون مطرح کنن.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم جناب رضوی فر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. همچنین حضرت استاد
داد فرمودید در خدمت این جناب آقای محمد زاده.
عیاد شبانی هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سوالی
داشتم از حضرت استاد و اون این که در خطبه در نامه 47 نهج البلاغه اومده که آقا امیرالمومنین در آخرین لحظاتشون فرزندانشون سفارش کردن که اگر از این ضربه زنده از جا برخواستم که خودم میدونم و ایشون، و اگر که از این ضربه از دنیا رفتم شما حق دارین یک ضربه به قاتلم لعنت الله علیه بزنین و من شما رو سفارش و وصیت میکنم به این که ببخشینش و ازش بگذرین. حالا سوال مشخص من اینجاست که با توجه به اینکه آقا امیرالمومنین به فرزندان بزرگوارشون سفارش کردن، چرا بزرگواران تصمیم به قصاص گرفتن نه بخشش؟
بله.
اگر استاد لطف کنن پاسخ
بدن. بزرگواری مدد نکنه. بزرگوارید جناب محمدزاده، با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون از این دو عزیز بزرگوار که در خدمتشون بودیم. جناب اسکندری عزیز، خب در مورد یک شخصیتی پرسیدن که معمولاً مورد توجه خیلی ها هست، چون مسئله خواب خیلی ها رو میکشونه به اینکه به یک شکلی هم به شخصیت جناب ابن سیرین نزدیک بشن. بنابراین حالا اگر نکاتی هست بفرمایید در خدمتتون استاد استفاده کنیم.
این که چرا به ایشون تعبیر خواب دادن، اون چه که مشهور هست همینه و معمولا هم معروفه، این که قدرت تعبیر خواب رو به کسانی میدن که به هر حال یک غلبه‌ای بر نفسشون در زمانی کرده باشه، مخصوص در این گونه مسائلی که در مورد ابن سیرین هم رخ داد. مثلا در مورد یوسف سلام الله علیه، خب بحث علم تعبیر خواب به او داده شد، جدای از اون بعد صدیق بودن و پیامبر بودن، به طور خاص که او به عنوان یک از معبر خواب مطرح شده، غلبه‌ای بود که بر نفس خودش در مقابل اون وسوسه های زلیخا به اصطلاح داشت. و ابن سیرین هر کس که شرح حال او رو نقل کرده این رو مرها تأیید کرده و قابل تأیید هست، اما نه ناسبی بودن و او ثابت نیست، حداقل برای بنده چیز ثابت نشده. و عرض میکنم که حتی به هر حال گزارش هایی مخالف این نقل شده درباره ابن سیرین و اینکه ارتباط داشته با برخی از به هر حال رجال مکتب اهل بیت علیهم السلام، بنابراین نه، یعنی اثبات ناسبی بودن برای او نمیتوان کرد به لحاظ شواهد تاریخی.
بله، حتی این بحث ناسبی بودن من اولین بار خودم میشنوم در مورد ایشون. تا حالا جناب استاد، این بحثی که جناب آقای محمدزاده مطرح کردن، این که امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به ابن ملجم هم توصیه هایی میفرمایند نسبت به این که حالا اگر ازشون بگذرن بهتره و الا خواستن با یه ضربه قصاص بکنند و اینها، و بعد هم ایشون قصاص میشن. این خودش البته گزارش تاریخی هم میخواد که چه اتفاق افتاده.
عرض بکنم که حالا ضبط ابن ملجم، ابن ملجم میگن بله. عبدالرحمن ابن ملجم، بله درست، این وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یک بحث سوال میکنیم که چرا امیرالمؤمنین چنین جمله ای رو فرمود. این در واقع برای این هست که به لحاظ روابط اجتماعی و اون تعالی اخلاقی که امیرالمؤمنین داشتن، هم حاصل این رو تزریق کنن به جامعه که عفو رو ترجیح بدهن، شأن و جایگاه امیرالمؤمنین در یک حق شخصی. حالا با مسئله مساله عمومی جامعه است که خب چه پیامبر چه دیگر معصومین علیهم السلام اونجا طبق اون مساله عمل میکردن، لذا پیامبر اکرم افراد اعدام کردنی اعدام میکردن. مثلا در جنگ بدر دو نفر از این بزرگان قریش مشرکان، نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط، اعدام کردند. در غزوه بن قریظه بزرگان یهود اعدام کردند. بنابراین چنین نبوده که همواره بگن عفو ترجیح دارد. در مصالح عمومی جامعه، بله عرض میکنم که طبق همون مصلحت عمل میکردند. در حق شخصی مراد امیرالمؤمنین که من عفو ترجیح میدم نسبت به حق شخصی خودشون هست، که من علی از روی کرامت و بزرگواری که از مثل منی انتظار می رود اگر به من باشه من عفو ترجیح می دم. طبیعتا حسنین علیه السلام به همین ترتیب اونها هم نسبت به حق شخصی خودشون عفو ممکن و ترجیح بدن. اما دو نکته هست، یکی اینکه آیا به اصطلاح جامعه اسلامی اون زمان بر می تابید اینکه بخوان ابن ملجم رو عفوش بکنن دوباره بیاد در جامعه به لحاظ مساله عمومی جامعه جدا از اون حق شخصی. نکته دیگری که معمولا در پاسخ به یک چنین پرسشی مطرح میشه این که سر و راس امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا صاحبان دم در واقع صرفا حسنین علیه السلام نبودند، بلکه از میکنم برادران اونها بودن، خواهرانشون بودن، همه فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان اولیاء ادم مطرح بودن و حتی بعضیشون ممکن بود که سنشون هم کم باشد، حالا بخوان صبر بکنن تا این به سن بلوغ برسه مثلا، و عرض کنم که احیانا بعدا نظرون بخوان، خب دیگه تفویت مصالح میشه و اینها. لذا در اینجا بر اساس همون حق قصاص با یک ضربه امام حسن علیه السلام کار ابن ملجم رو ساخت. به نظر نکته دوم رو گاهی روش تاکید میکنن در پاسخ به این پرسش، و الا خب بله خود حسنین علیه السلام که معصوم بودند، یا مثلا بعض از اولاد تالی تل به معصوم مثل حضرت عباس سلام الله علیه، خب درباره ایشون به هر حال یک روایات خاصی داره، شخصیت خاصی داشته ایشون، اینها خب ممکن بود بگیم که به هر حال ترجیح میدادن همون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترجیح میداد، اما در مجموع اولیاء عدم فقط منحصر به اینها نبودن.
خیلی عزیزان اگر فکر کنم این کلیپی آماده باشه. بله خیلی خوب این کلیپ رو ببینیم.
ما یک بحثی که شاید بخشی از مراجع شیعه بیان از این قضیه سوء استفاده کنن و اون هم بعضی روایت هایی اومده که در کتب اهل سنت که در آخر زمان یک شخصی به اسم مهدی میاد و بعد میان میگن نه فقط شیعه ها نیستن که به مهدی اعتقاد دارن بلکه اهل سنت هم به مهدی اعتقاد دارن. درسته که این قضیه کاملا اشتباه و اهل سنت به چیزی به اسم مهدی اعتقاد نداره، اما در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده که در آخر زمان یک نفر متولد میشه، یعنی الان نیست، وجود خارجی نداره، در آخر زمان یک نفر متولد میشه به اسم محمد که اسم پدرش هم اسم پیامبر، یعنی محمد ابن عبدالله و معروفه به مهدی. این شخص در آخر زمان میاد مثل یک انسان عادی متولد میشه، زندگی میکنه، وفات میکنه. دیگه مثل این چیزی که اینا میگن آقا از سال هزار و نمیدونم فلان غایب شده و بعد تو سرداب بوده و بعد از 5 سالگی امامت کرده و این چیزا نیست و این دروغ و مغلطه بیش نیست که میخوان سوء استفاده کنن. میخوان بگن آقا اهل سنت، نه اصلا اهل سنت به چیزی به اسم امام مهدی اصلا و ابدا اعتقاد نداره، اصلا و ابدا اعتقاد نداره. تنها چیزی که هست انسان مصلحی در آخر زمان میاد، یک انسان معمولیه مثل همه انسانها و حکمرانه و این تفاوتیه که در حال با شاید بگیم انسانهای معمولی دیگه داشته باشه که الله متعال یک حکومتی رو بهش میده و در اختیارش قرار میده. بس سلام.
خیلی خوب این کلیپ رو هم دیدیم. خود این هم یه سوالی هم میتونه باشه و مسئله مهدویت که حالا در همه فرق و ادیان و مذاهب و مکاتب و به یک نحوی هم قائل به منجی بودند و هستند. اینو نقد بفرمایید استاد و بازش کنید.
بله میشه گفت باز تقسیم کرد ادعای این آقا رو در ارتباط با مسئله مهدی در نگاه اهل سنت به دو بخش. یک بخش همین که مطرح میکرد اهل سنت معتقد به چیزی به نام مهدی نیستن که متولد شده باشد، بلکه راجع به شخصیت مهدی قائلا نامش محمد هست و قبل از ظهورش متولد میشه و قیام میکنه. چه نسبتی رو به عموم اهل سنت ایشون میدن. نکته دوم این که ادعا کردن که مهدی نامش هم نام پیامبر هست و نام پدرش هم نام پدر پیامبر هست. دو نکته در واقع مطرح کردن. من حالا ابتدا اون نکته دوم رو عرض میکنم و بعد اون نکته اول رو. تا قبل از اینکه به اون دو نکته پردازم باز کتابی رو معرفی کنم، شاید مفید باشه برای عزیزان بیننده. کتابی است با عنوان در انتظار ققنوس، حالا شاید خیلی مشخص نباشد، در انتظار ققنوس جناب محقق محترم معاصر سید سامر هاشم العمیدی. سید سامر هاشم العمیدی فکر کنم از اهل عراق باشند، این محقق بزرگوار این رو نوشتن و جناب آقای مهدی علیزاده هم ترجمه کرده با همون عنوان در انتظار ققنوس و کتاب خیلی ارزشمند و تحقیقی است. در
چاپ هم زیاد خوبت خورده باشه چون قدیم بود.
مؤسسه امام خمینی هم چاپ کرده، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی چاپ کرده. ابواب خیلی خوب و مختنمی داره، به خصوص فصل دوم این کتاب که با عنوان مهدی شناخت هست و به بررسی روایات مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه در منابع شیعه و اهل سنت پرداخته. بخش اولش هم روایات وارد در نسب امام مهدی علیه السلام که روایات مختلفی که راجع به نسب اون حضرت آمده رو بحث کرده، از جمله در صفحه از کنم که 112 کتاب به همین نکته اشاره کرده که آیا این روایتی که گفته شده از پیامبر اکرم که مهدی از فرزندان من هست، اسمه اسمی، کنیته کنیتی، و اسم ابی اسم ابی، این تعبیر که به پیامبر نسبت داده شده و اسم ابی اسم ابی، عرض میکنم که این رو ایشون در اینجا مورد نقل قرار داده. آیا پیامبر اکرم واقعا فرموده که نام پدر مهدی هم نام پدر من هست، محمد ابن عبدالله هست یا خیر؟ ایشون در صفحه 112 4 روایت رو از منابع اهل سنت، چون شیعه که ندارد در شیعه و بسیاری از منابع اهل سنت اون چه که هست کنیت او کنیت اسم او اسمی همین بیشتر نداره، که کنیه او ابوالقاسم مثل کنیه من هست، نام او هم هم نام من هست. این تتمش یا اضافهش رو دنبالش رو که واسم ابی اسم ابی، این اضافه ایست که در 4 روایت آمده که ایشون 4 روایت رو آورده با بررسی سندی و نتیجه ای که گرفته اینه که 3 از این روایات به واسطه عاصم ابن ابی نجود از به ابن مسعود نسبت داده شده و 1 روایت 4 هم در سندش فردیست به نام رشدین ابن سعد مهری که عرض میکنم که فرد ضعیفیست، چون که سند اون روایت اول هم باز مشکلش این هست که روایت عاصم که به ابن مسعود میرسه درباره همه معرفی حضرت مهدی سلام الله علیه که از پیامبر نقل میکنه در بسیاری از منابع این تتمه توش نیست، بس این 3 روایت هست و پیداست که بس این رو چسبوندن ملحق کردن. و اینجا هم که این آقا در سندش از رشدین ابن ابی رشدین، احمد ابن حنبل درباره او گفته که با اون چه که این شخص نقل میکند اعتنا نمی شود. یا مثلا حرب ابن اسماعیل ایشون نقل میکند درباره رشدین ابن ابی رشدین، گفته که میگه از احمد ابن حنبل سوال کردم راجب این شخصیت، او رو ضعیف شمرد. یحیی ابن معین هم گفته که روایت های رشدین نوشته نمی شود. ابو زرعه باز او رو ضعیف الحدیث خونده، ابو حاتم او رو منکر الحدیث خونده و به همین ترتیب. یعنی معمول بزرگان اهل سنت این راوی رو فرد ضعیفی شمردن. نسائی درباره او گفته احادیث منقول از اون متروک است و نوشته نمی شود. و به این ترتیب به هر حال ایشون این 4 روایت رو زیرابش رو میزنه و تضعیف میکند و طبیعتا ترجیح با اون روایاتی است که این تتمه درش نیست و فقط این تعبیر پیامبر هست که نام او هم نام من هست. به عنوان مثال باز در همین صفحه 114 به نقل از ترمذی، آدرسش هم سنن ترمذی جلد 4 صفحه 505 حدیث 2230 به نقل از ترمذی نقل میکند که این حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله به واسطه علی ابن ابی طالب، ابو سعید خدری، ام سلمه، ابو هریره درباره نسب مهدی نقل شده صرفا مشتمل بر این عبارت هست که و نام او نام من است. و بعد جناب ترمذی این تتمه ای که به ابن مسعود نسبت داده شده رو بهش اشاره میکنه و عرض میکنم که میگه که یک چنین تتمه ای در این روایت وجود ندارد و اون چه که از علی و ابو سعید و ام سلمه و ابو هریره در این باره نقل شده از همین مقدار عبارت هست که نام مهدی هم نام من هست، نه اینکه نام پدرش هم هم نام پدر من باشد. و همینطور از معجم طبرانی و امثال اینها مفصل روایات متعددی رو در صفحه 115 نقل میکند که در اون روایات هم به هیچ وجه اون تتمه وجود ندارد، واسم ابی اسم ابی. رضا با توجه به این شواهد و منابع متعدد اهل سنت که در اونجا از رسول خدا صلی الله علیه و آله در توصیف مهدی سلام الله علیه همین تعبیر آمده و تحلیلی که در این باره باز ایشون مطرح میکند و به نظر تحلیل درستی هست و بزرگان معمولا نقل میکنن، این که خب پس چرا چنین چیزی آمده و مطرح شده، از ریشش در کجاست؟ اسم ابی اسم ابی. 2 احتمال داده شده درباره ورود این تتمه به این روایت. یک احتمال این که چه بسا کسانی که خواستند مهدویت محمد ابن عبدالله محض رو معروف به محمد ذی النفس زکیه او رو تثبیت بکنند، چون از زان بیننده مستحضر هستید در زمان امام صادق سلام الله علیه سال 145 هجری یکی از نواده های امام حسن علیه السلام به نام محمد ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن که با دو واسطه به امام حسن علیه السلام میرسید. پدرش عبدالله بود، عبدالله محض معروف بود، بهش محض میگفتن از این باب که نام پدر این عبدالله حسن بود که فرزند امام حسن بود، حسن ابن الحسن، و نام مادرش هم فاطمه بنت الحسین بود. لذا چون هم از جهت پدر به پیامبر میرسید هم از جهت مادر فاطمه بنت الحسین، لذا محض میگفت، یعنی خالص بود، یعنی سید خالص به این معنا، لقب ملقب به محض بود، عبدالله محض. کار نداریم که این جناب عبدالله محض ما دار میونش با امام صادق سلام الله علیه خوب نبود، تبلیغ فرزندش رو میکرد که محمد باشد، و در زمانی که بنی العباس میخواستن سر کار بیان در یک رقابتی از میکنم که تصور میکرد که پسر او به هر حال به خلافت خواهد رسید، و حتی دعوی مهدویت برای پسرش شد، هم محمد معروف ملقب به ذی‌النفس الزکیه. لذا برای تطبیق مهدویت برای این آقای محمد، چون پدرش عبدالله بود، لذا این گونه روایات میگن در اون زمان کم کم جعل شد و خواستن نام مهدی رو هم، نام پدر مهدی رو هم بگن که هم نام پدر پیامبر هست. یک زمینه این ممکنه بوده باشد. یک زمینه ممکنه این باشد که منصور عباسی تلاش میکرد که فرزندش مهدی رو به عنوان مهدی امت معرفی بکنه، لذا نام مهدی هم برش گذاشت. چون نام منصور خودش عبدالله بود، لذا از این باب مثلا میخواسته که به هر حال این روایات رو یک چنین جعلی درش انجام بشه برای اینکه تطبیق صورت بگیره. این دو احتمال میدن درباره ورود این تتمه به این روایت که از پیامبر صلی الله علیه و آله به طرق متعددی شیعه و اهل سنت نقل کردن. پیامبر اون چه که در توصیف حضرت مهدی سلام الله علیه فرمود، همین اسمه اسمی، کنیته کنیتی، نه اینکه اسم ابی اسم ابی. این راجع به بخش اول که باز عزیزان بیننده رو احاله میدم به همین کتاب و آثار دیگری که در نقد این به اصطلاح تتمه مجعول این روایت مطرح شده. اما نکته دوم، باز ناچارم به خاطر ضیق وقت به صورت کوتاه عرض بکنم، این که اهل سنت نگاهشون درباره مهدی چیست و آیا این نگاه درست است که مهدی در آینده متولد خواهد شد قبل از قیامش یا خیر. دو نکته عرض میکنم. یک نکته این که اولا این ادعای درستی نیست، این که ادعا بکنیم عموم اهل سنت معتقد هستند به این که مهدی قبل از قیامش متولد خواهد شد. دلیلش هم نیست که در میان علمای اهل سنت کم نبوده اند کسانی که مهدی رو همون فرزند امام حسن عسکری علیه السلام دانسته اند، از امثال سبت ابن جوزی بگیری تا صاحب ینابیع المودة تا عرض میکنم که برخی دیگر از بزرگان اهل سنت، اینها به هر حال درباره مهدی یک چنین نگاهی رو دارن، مثل ابن اسیر صاحب کتاب الکامل. اینها به هر حال برای بعضشون به شیعه نسبت داره، مثلا ابن حجر هیتمی باز هم در صاحب السوائق المحرقه، اینها که در خاطرم هست، یا کنجی شافعی، اینا بزرگانی از اهل سنت هستن، صاحب نورالابصار شبلنجی. این بزرگانی بودن که معمولا تصریح کردن به نام مهدی به عنوان محمد ابن الحسن العسکری، و اینطور نیست که این دیدگاه مطرح کرده باشن. منتها اینها با دو بخشن، بخششون میگن طبق عقیده روافض، عقیده شیعه اینطور، بخششون نه مطلق میگن که مهدی به اصطلاح نهمین از فرزندان حسین سلام الله علیه هست و فرزند امام عسکری. این یک بخشه که پس این ادعا قطعا ادعای نادرستی است که بگیم که عموم اهل سنت چنین اعتقادی دارن. ثانیاً اگر بخوام نقد بکنیم این رو که آیا این ادعا و این دیدگاه که حالا به اهل سنت نسبت داده میشه و خب دارن، بخششون داره این رو که مهدی قبل از قیامش متولد خواهد شد، من فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم. یک نکته این که خب ما قبلا هم اشاره کردیم به احادیث اثنا عشر. احادیث اثنا عشریه احادیثی است که در متون اهل سنت فراوان نقش شده، در متون شیعه هم فراوان، که مضمون اون احادیث این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای بعد از خودشون 12 خلیفه معرفی کردن. من تأکیدم روی جمله است در اون حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله. به عنوان مثال در صحیح مسلم فی کتاب الاماره، کتاب الاماره در صحیح مسلم چاپ مصر، حالا صفحه 191 جلد دوم این تعبیر هست از جابر ابن سمره که میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه، ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. پیامبر فرمود امر دین منقضی نمیشه مگر اینکه 12 خلیفه درش بیان. خب پس پیداست که بحث استمرار مطرحه، امامت و خلافت این 12 خلیفه مستمر خواهد بود، نه اینکه تا 11 خلیفه بیان، تا 11 امام بیاد و بعد یک انقطاعی حاصل بشه و بعدن 12می که مهدی است بیاد. یا مثلا در عرض میکنم که صحیح مسلم در باز هم کتاب الاماره حدیث دیگری که هست از جابر ابن سمره لا یزال امر الناس ماضیا ما واللهم 12 رجلا، لا یزال مستمرن امر مردم بر دوام و قوام و به صلاح اینها خواهد بود، مستمر خواهد بود تا زمانی که 12 نفر بر اینها ولایت داشته باشند. باز در از میکنم که صحیح مسلم در همون باب این روایت هست از جابر ابن سمره لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه، همواره اسلام عزیز خواهد بود تا زمانی که 12 خلیفه بر مردم خلافت داشته و امارت داشته باشند. لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه. خب این معناش چیه؟ آیا میتونیم بگیم که فرض کنید 11 خلیفه، حالا مثلا تو بحث تطبیق جدای از روایاتی که ما قبلا هم تو این برنامه اشاره کردیم، روایاتی که نام بردن ائمه رو جدای از اون، حالا تطبیق به هر کسی میخوام بزنن، آیا میشه گفت که 11 امام بیان، اسلام به وسیله 11 امام و خلیفه عزیز باشه، بعد یک دوره ای از عدم عزت اسلام داشته باشیم، بعد دوباره 12 بیاد، در حالی که روایت میگه لا یزال همواره اسلام عزیز خواهد بود، که نشون میده پس جریان امامت امر مستمریست، مستمر هست و این به وسیله امامت این 12 امام هست که اسلام همواره عزیز خواهد بود. در سنن ابی داود هم باز همین تعبیر هست لا یزال هذا الدین عزیزن الا 12 خلیفه که ادامه داره این نام. این یک مسئله. پس از این روایات 12 که متعدد نقل شده در متون مختلف اهل سنت آمده و کسی منکر نیست از برادران اهل سنت، علمای اهل سنت کسی منکر این روایات 12 نیست، مضمون این روایات دوام جریان خلافت و امامت هست. نکته دوم حدیث ثقلینه که باز اون هم بله، حدیث ثقلینه هم باز به هر حال متواتر هست در متون شیعه و اهل سنت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترت اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، با این مضمون یا قریب به این مضمون در متون مختلف آمده انهما لن یفترقا، این دو یعنی کتاب و عترت، قرآن و عترت از هم جدا نمی شوند. خب چطور میشه این آیه میگن که به هر حال به اصطلاح یک دوره ای میگذره و مهدی قبل از ظهورش، در این دوره ای که قبل از ولادت مهدی به قول این آیون قبل از ظهورش گذشته بر مردم، عرض میکنم که امام کیست و خلیفه کیست و اون امامی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود از عترت هست و از قرآن جدا این نداره. فکر میکنم بحث ما کمی ناقص بود و
بله انشاءالله حالا در این فرصت ها در ماه شعبان بشه که این بحث رو کامل تر بفرمایید. مباحث مهدویت نیاز به مراجعه، مطالعه، تحقیق، پژوهش و دقت‌های خاص خودش از نظر نظری داره و از نظر عملی هم تزکیه نفس و قلب و روح میتونه انسان رو به ساحت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف عنوان ولی الله العظم نزدیک بکنه و خودش کانالی بشه برای اینکه انسان توحید خودش رو هرچه بیشتر کامل بکنه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتگزاری حاصل بشه خدمتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون داد.